استاد معمولا گفته می شود که یعنی با توجه به مطالبی هم که از اطالی فرمودید همین استفاده می شه که انسان فطرتا یه موجودی است که رو به سوی کمال داره و می تواند اراده بکنه به سمت کمال و پیشرفت و تعالی را پیشه بکنه. اگر ما صورت اخیر فطرت یا اون نوع خلقت بشر را همین کمالجویی لحاظ بکنیم، این که انسان به سمت سقوط و نقص میل میکنه و اراده میکنه، این اراده به سوی نقص را با توجه به این فطرت کمالجویی باید چجوری توجیه کرد عقلا؟
بله، چون انسان طبیعتی دارد در کنار فطرت، یه موجودی که به عالم طبع مربوط است و عالم طبع هم عالم کثرت است، عالم تزاحم است، چون عالم حرکت است. تو عالم حرکت برحال یقینی، چون همه در راه است. اگر ما بگویم هر کسی مواظب راه خود باشد، یعنی باید بگویم که تمام موجودات مادی متحرک عالم و عاقل و عادل و بلکه معصوم باشن که اشتباه نکنن، اینطور نیست. در عالم طبیعت چون همه در راهن، هر کسی میخواد به مقصد برسد، تزاحم و درگیری است. انسان هم در بخش طبیعت مخصوصا در طبیعه میلادش از این امر مستثنا نیست. یه موجود طبیعی موجود متحرک است. موجود متحرک هم مزاحم است هم متزاحم، هم زحمت میبیند هم زحمت میکند و مانند آن. در اینجا اگر کسانی باشن که اون فطرت شکوفا کنن و یسیر لهم دفاع این العقول و فرصتی داشته باشن، اینا خوب در میاد. اگر اون یسیر لهم دفاع این العقول نباشه، کسی نباشه که گنجینه هاشون رو شکوفا بکنه، اینا با این مزاحمات طبیعی روبرو میشن و رهرن اشتباه میکنن، خطا در تطبیق دارن. اینطور نیست که کمال را نخواهن، خیال میکنن کمال در این است. و از طرفی هم در نظام کلی موجودی است به نام ابلیس که او اغوای اینها را به عهده گرفته است. ما فطرت را در قبال لغوی اندام اجمعین باید در نظر بگیریم. شهوت و غضب ابزار دست اون لغوی اندام اجمعین. در این بازار یک کسی هست که یک معلمی است که 6000 سال سابقه عبادی دارد، که معلوم نیست اون 6000 سال سال دنیایی است یا سال آخرتی. او با همه ستاد بحرانی که ساخته است در صدد اقوای انسان است. دو، ابزار درون او به عنوان وسیلی است برای حیله و مکر و حیله اون ابلیس. ما مسئله فطرت را تنها در نظر نیاریم، مسئله جنگ شیطان و اقوا و فریاد کشی او و سپاه و ستاد ساختن او را با در نظر بگیریم. او هم هست. این که گفت من تمام تلاش و کوشش میرم این است که لحتنکن نظریت رو احتناک میکنم، یعنی هنک و تحت هنک اینا رو میگیرم. لحتنکن نظریت رو سوگندم یاد کردم. خب اگر یک راکبی سوار اسب شد احتناک میکنم، یعنی هنک تحت هنک افسار و دهنه بند و لگام و لجام او در اختیار راکب. گفت من سوار میشن، دهنه میزنن، افسار میبندن، افسارشون رو میکنن، این رو میگن هنک، تحت هنک زن که میگن همین از همین با. خب اینم از یک سو. خب اون چه فریاد میآورد من با همه ترانم که دارم و خدا هم فرمود تو مجازی در حد وسوس و نسبت ادم وستست ابهیم به خیلی که و رجلی که، این رو باید در نظر بگیریم که این هم هست، در صدد احتناک هست، در صدد ارواز و از رای حمله می کند که انسان او را نمی بیند. این جنگ جنگ نابرابر است. در سوره اعراف فرمود انه یراکم هوا و قبیله من حیث لا ترونهم، همون این جنگ نابرابر است. اگه شما پیروز بشید سعادت ابد به شما می دن، برای اینکه این جنگ جنگ نابرابر است، برای اینکه او شما را می بینه، شما او را نمی بینید، ولی هم به شما راه می دن، راه نشون میدن. اگه اون راه رفتید شما او رو میبینید، او دیگه شما رو نمیبینید. شما یه وسیله دارید که او رو میبینه و او دیگه شما نمیبینید. خب اگر انه یراکم هوا و قبیله من حیث لا ترونهم، ما در اون جهان بینی از دیدگاه اسلام فطرت را یک زل قرار میدیم، ابلیس و اغوای ابلیس و ستاد بحران ابلیس هم زل دیگه قرار میدیم. اون وقت ببینیم که در این داوری کی به مقصد میرسد، کی به نمیرسد. و از یه جهان بینی دیگریست که وجود ابلیس در عالم با نظام احسن بودن او نقشی دارد، سهمی دارد یا ندارد، ضرر است یا نافع است و مانند. اگر نه فطرت به تنهای آفریده شده بدون طبیعت و غریزه و عادت در زیر مجموعه او، نه از بیرون بدون مزاحمت. این که جهاد شروع می‌شود و نظام احسن در همین جهاد مدبر است، برای اینکه این در حقیقت مسابقه است نه مسابقه. یاد مسابقه حفظ قرآن است، حفظ نهج البلاغه است، این مسابقه است. لیظهر و علی دین کلی در راه است، ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا. در راه است، ما همه در طبیعه راه.
استاد، معمولا گفته می شود که یعنی با توجه به مطالبی که حضرت عالی فرمودید همین استفاده می شه که انسان فطرتا یه موجودی است که رو به سوی کمال داره و می تواند اراده بکنه به سمت کمال و پیشرفت و تعالی را پیشه بکنه. اگر ما صورت اخیر فطرت یا اون نوع خلقت بشر را همین کمالجویی لحاظ بکنیم، این که انسان به سمت سقوط و نفس میل میکنه و اراده میکنه، این اراده به سوی نفس را با توجه به این فطرت کمالجویی باید چجوری توجیه کرد عقلا؟
بله، چون انسان طبیعتی دارد در کنار فطرت، یه موجودی است که با عالم طب مربوط است و عالم طب هم عالم کثرت است، عالم تزاحم است، چون عالم حرکت است. تو عالم حرکت برحال یقینی، چون همه در راه است. اگر ما بگوییم هر کسی مواظب راه خود باشد، یعنی باید بگوییم که تمام موجودات مادی متحرک عالم و عاقل و عادل و بلکه معصوم باشن که اشتباه نکنند. اینطور نیست. در عالم طبیعت چون همه در راهن، هر کسی میخواد به مقصد برسد، تزاحم و درگیری است. انسان هم در بخش طبیعت مخصوصا در طبیعه میلادش از یه امر مستثنا نیست. یه موجود طبیعی موجود متحرک است. موجود متحرک هم مزاحم است هم متزاحم، هم زحمت میبیند هم زحمت میدهد. در اینجا اگر کسانی باشن که اون فطرت شکوفا کنه و یسیر لهم دفاع این العقول به فرصه داشته باشن، اینا خوب در میاد. اگر اون یسیر لهم دفاع این العقول نباشه، کسی نباشه که گنجینه هاشون رو شکوفا بکنه، اینا با این مزاحمات طبیعی رو برو میشن و رهرن اشتباه میکنن، خطا در تطبیق دارن. اینطور نیست که کمال را نخواهن، خیال میکنن کمال در این است. و از طرفی هم در نظام کلی موجودیست به نام ابلیس که او اغوای اینها را به عهده گرفته است. ما فطرت را در قبال لغوی اندام اجمعین باید در نظر بگیریم. شهوت و غضب ابزار دست اون لغوی اندام اجمعین. در این بازار یک کسی هست که یک معلمی است که 6000 سال سابقه عبادی دارد، که معلوم نیست اون 6000 سال سال دنیایی است یا سال آخرتیه. او با همه ستاد بحرانی که ساخته است در صدد اغوای انسان است. دو، ابزار درون او به عنوان وسیله است برای حیله و مکر و کید اون ابلیس. ما مسئله فطرت را تنها در نظر نیاریم، مسئله جنگ شیطان و اغوا و فریادکشی او و سپاه و ستاد ساختن او را با در نظر بگیریم. او هم هست. این که گفت من تمام تلاش و کوشش میکنم این است که لح تنکن نظریت رو احتناک میکنم، یعنی هنک و تحت هنک این رو میگیرم. لح تنکن نظریت رو سوگندم یاد کردم. خب اگر یک راکبی سوار اسب شد احتناک میکنم، یعنی هنک تحت هنک افسار و دهن بند و لگام و لجام او در اختیار راکب. من سوار میشم، دهنه میزنم، افسار میبندم، افسارشون میبرم، این رو میگن هنک. فهدانک جمع میگن همین از این بار. خب این هم از یک سو. خب اون چه فریاد می آورد من با همه توانم که دارم و خدا هم فرمود تو مجازی در حد وسوسه و نسبت به ادم و تفسیر علیهم به خیلی که و رجل که این را باید در نظر بگیریم که این هم هست در صدد احتناک هست، در صدد اغواز و از رای حمله می کند که انسان رو نمی بیند. این جنگ جنگ نابرابر است. در سوره اعراف همود انهو یراکم هوا و غمیلهو من هیس و لترونه هم همون این جنگ نابرابر است. اگه شما پیروز بشید سعادت ابد به شما میدن، برای اینکه این جنگ جنگ نابرابر است. برای اینکه او شما رو میبینه، شما او رو نمیبینید، ولی من به شما راه میدم، راه نشون میدم. اگه اون راه رفتید شما او رو میبینید، او دیگه شما نمیبینه. شما یه وسیله دارید که او رو میبینه و او دیگه شما نمیبینه. خب اگر انه یراکم هوا و قبیله من حیث لا ترونهم، ما در اون جهان بینی از دیدگاه اسلام فطرت را یک زل قرار میدیم. ابلیس و اغوای ابلیس و ستاد بحران ابلیس هم ستاد دیگه قرار میدیم. اون وقت میبینیم که در این داوری کی به مقصد میرسد، کی به نمیرسد. و از این جهان بینی دیگریست که وجود ابلیس در عالم با نظام احسن بودن او نقشی دارد، فهمی دارد یا نظر از زار رست یا نافه است و مانم دارد. اگر نه نه فطرت به تنهای آفریده شده بدون طبیعت و غریزه و عادت در زیر مجموعه او، نه از بیرون بدون مزاحم است. اینکه جهاد شروع می شود و نظام احسن هم در همین جهاد بودن است، برای اینکه این در حقیقت مسایفه است نه مسابقه. یاد مسابقه حفظ قرآن است، حفظ نهج البلاغه است، این مسابقه است. یه وقتی مسایفه است طرفین سیف دست اون هست و در حد اعدام است. یکی میخواد دیگر از پادر بیاورد. تمام این سابقه های قرآن کریم به سایفو برمیگرد. اگر استباب کردید، اگر مسابقه کردید، اگر مسایفه کردید، شمشیر ما برهان هم برای شما فرستادیم، با این برهان قاطع توانستید همه اون خطرات را پشت سر بگذارید، اونگاه توبه لکن و حسن. اینه که علمای نامدار میگن نهریر نهریر، و اینکه اونا خیلی چیز را نهر میکنن، هم این اوهام و خیالات و عباطیل و شبهات را نهر میکنن در جهاد اصغر یا جهاد اوسر. بعد وقتی که آمدن حکیم و عارف و متکلم شدن، تازه به پای عرفان که میرسن با اون شمشیر عرفان سر این علم حصولی و استدلال و برهان را نهر میکنن، برای اینکه پای استدلال این چوبی میباد، این نمیخواد با پای چوبی حرکت کنن، میشه نهریز. در اونجا حیوانات سمی را نهر میکنن، بیبو استدلال و برهان را نهر میکنن، برای اینکه پای استدلال این چوبی میباد، این نمیخواد با پای چوبی حرکت کنن، میشه نهریز. در اونجا حیوانات سمی را نهر میکنن، در اینجاها قربانی میکنن، تذیه میکنن. و یکی از اون چیزها اوصیه هایی که باید تذیه کنند که بالاتر از تذیه هست همون نفس هست. و در این مرحله، از این مرحله به بعد است که انسان میتواند موفق بشود اون مفهوم خود را مشهود کند. بنابراین تو کل این محدوده اگر ما فطرت را به تنهایی ببینیم، بله این سؤال شاید بی پاسخ بماند یا پاسخش دشوار باشد که پس چرا انسان‌های مفتور مثلا اکثرشون قطورن، ظلومن، جهولن و نوعن، هلوعن و مانندن. و اما اگر ببینیم تنها فطرت نیست، از یک سو اغواهای ابلیس است که خواست در حد احتناج بسم کرد، از طرفی هم شهوت به غضب است که ابزار کار است. اون مراکز هند به جای اینکه این ابزار را تعدیل کنند تعطیل میکنند. در جهاد درون تبهکاران و طاغیان به جای اینکه این جهاد درونی را شهوت به غضب را تعدیل کنن در تحت رهبری فکرت، اینا را امام میکنن، میشه ائمه کفر که به امامت شهوت این کار میکنن، به امامت غضب این کار میکنن، اون فکرت را زنجیر میکنن. و در چنین مجموعی ما باید ببینیم که چرا اکثری مثلا ظلوم و جهول هستند. البته اون بیان لطیف مرحوم علی همچنان محکم هست.
تبیان.net گنجینه صوتی